أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته خب ما در بحث ارث رسیدیم به القول في ميراث الأزواج و اصل مسئله توارث رو مطرح کردیم و شرط توارث رو هم بیان کردیم که مطلقاً توارث وجود داره مگر زوج به خاطر دلیل خاص در حال مرض خدمت شما که عرض بکنم ازدواج کرده باشه اونجا هم اگر دخول اتفاق بیفته عرض کردیم که توارث با ثابت است بعد طلاق رجعی رو هم عرض کردیم و طلاق بائن گفتیم مهمترین مسئله‌ای که در بحث میراث ازواج مطرحه ما هم باید بهش بپردازیم مسئله نحوه ارث بردن زوج است مسئله چیه؟ مسئله اینه که فی الجمله در فقه امامیه این مطلب مطرحه که زن از بعضی از ماترک ارث نمیبره نه اینکه زن محروم میشه از یک هشتمش یا یک چهارمش نه از بعضی از ماترک ارث نمیبره زن اون بعضی چیه؟ اون بعضی ارزه زمینه حالا برخی به این مثلا شجر هم اضافه کردن برخی به این چیزهای دیگه هم اضافه کردن ولی قدر متیقنش ارزه از زمین ارث نمیبره یعنی چی ارث نمیبره؟ یعنی اگر یه مردی یه زمینی یه جایی داشته باشه افتاده باشه این زن نه از قیمت اون زمین ارث میبره و نه از اصلش نه شریک در اصل زمین میشه و نه اینکه نه آقا زمین رو قیمت گذاری کنید یک هشتم یک چهارمش رو میدیم به خانم نه از هر دوش ارث بفرمایید نمیبره از ابنیه و خلاصه خانه و اقار و حالا عناوینش انشاءالله عرض خواهم کرد از ابنیه و دستگاه خلاصه خانه چی از اون هم قیمتن ارث میبره نه عیناً یعنی اگه یه میتی یه زمینی داره توی زمینی خونه ساخت زن از زمین ارث نمیبره لا قیمتن ولا عیناً از این خونهی که توی زمینه باید این خونه رو قیمت گذاری کنن پولش رو به این زن میدن شریک در اصل منزل نمیشه حالا عرض کردیم که حالا به این منزل دوباره چیزای دیگه اضافه میشه و نمیشه این من قدر متیقنش رو عرض کنم بعد جزئیاتش رو توی عبارت میرسیم این یک بحثه که باز از متفردات فقه امامیه است اهل سنت اینطوری نیست نگاهشون توی خود فقهای امامیه یه اختلاف دیگری وجود داره که اون اختلاف شاید از این مسئله اول مهمتر باشه تقریبا اونم اینه که آیا این حکم برای مطلق زوج است یا فقط برای زوجه غیر ذات ولده دقیقا چی شد آیا مطلق زوج اینطوری ارث میبره یا زوجه غیر ذات ولد اینطور ارث میبره بعضی از فقهای ما گفتن نه زوجه‌ای که فرزند دارد دیگه این هرمان رو نداره ارث میبره از زمین و از دم و دستگاه و مثل بقیه ارث میبره فقط زوجه‌ای که فرزند ندارد این حکم شاملش میشه برخی هم نه قائل به تعمیم شدن شهید ثانی اینجا تو کتاب قول کدوم رو پذیرفته؟ قول این که زوجه غیر ذات ولده که این هرمان بر او عارض میشه و محروم میشه از بعضی اگه زوجه ولد داشته باشه از میت این اتفاقه براش نمیفته خب اینجا میگم اقوال مختلفه دیگه مثلا خدمت شما که عرض بکنم شیخ صدوق هم همراه با این قول شهید ثانی شیخ طوسی هم در نهایه همراه مرحوم ابن براج در المهذب الباره کتابش همراه ابن حمزه همراه مرحوم محقق در شرایع همراه علامه هم همراه در مقابل اونایی که قائل به تعمیمن یعنی میگن مطلقاً زوج ارث نمیبره نه زوجه غیر ذات ولد فقط مطلقاً مرحوم شیخ مفید در کتابش مقنعه مرحوم سید مرتضی است در انتصار ابو صلاح حلبی در کتاب خودش کافی نما مهم منها یعنی هم سید مرتضی هم شیخ مفید هم خدمتون که عرض کنم ابو صلاح حلبی و کتابش کافی، اینا مهمه و ارزشمندن. مهمم اینه که مثلا ابو صلاح ایشون مربوط به پایان قرن چهارمه، یعنی حتی متقدمه بر شیخ طوسیه تقریبا، یعنی هم عصرن تقریبا با شیخ طوسی، یعنی متقدم نیست، هم عصر ایشون، چون بله چون ابو صلاح حتی شاگردی هم پیش شیخ طوسی کرده، ولی هم عصرن، لذا جزو کسانی که میتونن جزو متقدمین حسابشون کنیم. شاگرد سید مرتضی هم بوده، خب شیخ مفید هم که مقدمه بر همه اینهاست، لذا اینها فتواهاشون مهمه. ابن ادریس نه، ابن ادریس 100 سال بعد از شیخ طوسی، حدوداً 100 سال بعد از شیخ طوسیه، ایشون آخره، بله اگه اشتباه نکنم آخر قرن ششمه، شیخ طوسی آخر قرن پنجمه، ابن ادریس آخر قرن ششمه. خلاصه اختلاف اینجا وجود داره که آیا ما مطلقاً زن رو محروم بدونیم، زوجه رو محروم بدونیم، یا فقط زوجه غیر ذات ولد رو محروم بدونیم. شهید ثانی اینجا زوجه غیر ذات ولد رو فرموده. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، ثم زوجته، حالا زوجه، ان کانت ذات ولد من الزوج، اگر این زوجه از اون زوج ولدی داشته باشه، نه اینکه یه ولدی از زوج دیگه آورده باشه، نه، از ازدواج سابقش، اون مهم نیست، باید این ولده ولد زوج باشه ها، اگر از این زوج بچه داشت، ورثت من جمیع ما ترکه او که غیرها من الورثه علی المشهور، از همه ما ترک میت ارث میبره، از هیچ چیش محروم نمیشه، که غیرها مثل بقیه ورث، غیرها زمینش بخوره به زوجه، من الورثه مثل بقیه ورث، که چیکار میکنن؟ که از همه ما ترک ارث میبرن علی المشهور. این قول مشهوره. در مقابل این چی وجود داره؟ اون دسته‌ای که عرض کردم، اونها قائل به تعمیمن، خصوصا بین المتأخرین، مخصوصا بین متأخرین از مرحوم محقق و علامه حلی و اینها به بعد، دیگه خدمتتون که عرض بکنم این دیگه خیلی جدی شده و واقعا مشهوره بین اینها، و اونها قائل به چی هن؟ قائل به همین معنا که خدمت شما که عرض بکنم، زوجه اگه غیر ذات ولد باشد ارث نمیبرد، اگه نه، اگه ذات ولد باشه او ارث میبرد. خب پس میفهمد که علل مشهور خصوصا بین المتأخرین، عرض کردیم برخلاف بعضی از متقدمین ما. خود مثلا شیخ طوسی دوستان، عرض کردیم که در نهایه اون مطلب رو میفرماد، خود شیخ طوسی باز تو کتاب دیگه ایش همراه با متقدمین، همراه با سید مرتضی است، مثلا تو کتاب استبصارش. خدمت شما که عرض بکنم، ما توی متقدمین در کتاب‌های متعددشون اختلاف فتوا زیاد داریم، یعنی شاید بشه برای تمام وجوه یه قول فقهی از تو همه کتاب‌های شیخ قول در آورد از ایشون. تو بعدیا هم داریم، الان مگه ندید شیخ، الان همین جلوتر هم میرسیم دوباره، شهید ثانی میفهم مثلا شهید اول در دروس فلان چیزو فرمود، در القواعد و الفوائد فلان چیزو فرمود، دقت میکنید؟ اختلاف فتواها وجود داره. حالا بعضیا معتقدن زمانی که اصول فقه محکمتر شد و استحکامش بیشتر شد، استوارتر شد، این که اختلاف فتوا در یک فقیه ببینیم این کمتر شد. بعضی معتقدن به خاطر این بود که خیلی اون ضوابط اساسی هنوز مستحکم نشده بود، بیان نشده بود، گاهی اینها توی استنباطشون مثلا متفاوت فتوا میدادن. خب خصوصا بین المتأخرین، و کذا یرث الزوج مطلقا. بله خدمت شما که عرض کنم، و همینطور زوج از زوجه ارث میبره مطلقا. در مورد زوج دیگه ما هیچ شرطی نداریم، زوج مطلقا از زوجه ارث میبره، چه زوجه ذات ولد باشه چه نباشه، و هر کدوم از این احوالات فرقی نمی کنه. این در مورد زوجه است که محل بحث، به خاطر روایات هم هست، خیلی هم روایت داریم اینجا، یعنی عرض کردم اصلش یه چیز بدیهی نزد شیعه تقریبا و اجماعی نزد شیعه. اصلش یعنی چی؟ یعنی فی الجمله محرومیت و حرمان زوج از بعض از ارث. دعوا سر اینه که کدوم زوجه و از چیا محروم، دعوا سر این دوتاست، ولی فی الجملهش بینشون قطعیه. خب و تمنع الزوجه غیر ذات الولد من الارض مطلقا، زوجه غیر ذات ولد مطلقاً از ارز محرومه. مطلقاً یعنی چی؟ یعنی عیناً و قیمتاً. نه از عینش ارث میبره و نه از قیمتش. یعنی نه خود، نه در خود زمین. زمین یعنی همه زمین دیگه. آقا یه زمینی دارم در فلان شهر، توی اون زمینه یه 500 متر زمین این زوجه این آقا شریک نمیشه. نه در اصل زمین، سند 6 تومن بزنید تیکش هم به نام این، نه، و نه در قیمتش. خب غیر ذات الولد من از مطلقا عیناً و قیمتاً و تمنع من الآلات. آلات یعنی چی؟ ای آلات البنائه من الاخشاب و الابواب. اون دستگاهی که ساخته شده توی اون زمین، اون خونهی که ساخته شده، یه سری آلاتی داره دیگه. گچ داره، سیمان داره، بلوک داره، اخشاب داره. اخشاب جمع خشبه، یعنی چوب داره. قبلا مثلا اگه نمیدونم تو روستاها دیده باشید، به جای این تیراهنها مثلا تنه های درخت رو به عنوان اون چیزی که سقف و نگه میداشت قرار میدادن، حسیری بالاش مینداختن، کاه و گلی بوده، هر چی که بوده، و ابواب و درهایی که اونجا هست، پنجره هایی که هست، یعنی از اون ساختمان، از اینم محرومه، یعنی شریک در اینها نمیشه. ول ابنیه من الاحجار و طوب و غیره، اینم هم ادامه همونه. و بناء ساختمان، هم آلاتی که در ساختمانه، آلات یعنی در و پنجره و اینها و چوب و اینا، و هم بناء ساختمان، ساختمان اونجا، من الاحجار، سنگهایی که اونجا هست، و طوب، طوب یعنی آجر، و آجرهایی که اونجا هست، و غیره ها، بلوکی هست، تیراهن، هر چی که هست اونجا. خب ولی اینا رو عیناً لا قیمتاً، این برخلاف ارز، این مقابل مطلقنه، از ارز مطلقاً محروم بود، در اینها مطلقاً محروم نیست، از عینش محروم، از قیمتش محروم نیست. لذا چی کار میکنیم؟ خب حالا اون آقا مرد، یه خونه داره توی زمینی، خوی زنم بعد یا یک چهارم یا یک هشتم بهش ارث بدیم دیگه، حالا بستگی داره ولد داشته باشه اون میت یا نداشته باشه. چطوری به این خانم ارث بدیم؟ خب ارزو که ارث نمیبره، نه تقویم میکنیم، یعنی قیمت گذاری میکنیم ارثو، نه در اصل شریک میشه. اما آلات و ابنیه چی؟ آلات و ابنیه رو ما باید قیمت گذاری کنیم، زن رو شریک کنیم در این قیمت گذاری. یعنی چی؟ آقا ما حساب کردم این ساختمون بدون زمین شده 100 میلیون میارزه مثلا، خوبی در یک چهارم شریک 25 میلیون میدیم ایشون، یا اگر اون میت ولد داره در یک هشتمش این زن شریکه، 12.5 میلیون میدیم این خانم مثلا پول بهش میدیم. حالا دوستان سر این که چطور اینو قیمت گذاری کنیم هم دوباره اقوالی هست. بعضیا میگن باید بله یه بار قیمت آلات و یه بار قیمت خدمت شما کردم زمین رو با ابنیهش حساب کنیم، بعد یه بار قیمت زمین خالی رو حساب کنیم، اینا منهای هم کنیم قیمت ابنیه در بیاد. بعضیا میگن باید قیمت بنا رو بدون توجه این که الان مستقر در زمین جدا، اگه تو بازار این آهنالات بود چقدر میشد، این در بود چقدر میشد، نه اینکه این در مستقر در این زمین. بعضیا میگن نه، باید قیمت این خونه رو مستقرن در این ارض حساب کنید. دوستان فرق اینا چیه؟ قیمت تیراهن و فلان و فلان و فلان و اینا جدا جدا حساب کنیم، یه قیمته. اینا رو در حالت بنایی خودش و مستقر در یه زمینی حساب کنیم یه قیمت دیگه است و بیشتره. عرفاً وقتی که اینا مستقر شدن، چون اینجا اجرت نمیدونم بناتوش بوده، همه این زمین، این خونه هی ارزشی پیدا کرده دیگه، ساخته شدنش هم یه ارزشی بهش اضافه کرده. لذا بعضی میگن بعد اون آلات رو جدا جدا، نه مرکباً به عنوان یه بیت حساب کنیم. بعضی میگن نه، مثل شهید ثانی میگه نه، باید این زمین رو یه کارشناس میاری، آقا این زمین در این ارض با این حالت استقرارش و قابل استفاده و سکونت بودنش، این ببخشید این خانه در این ارض، خونه نه زمینش، چقدر میارزه؟ اینطوری باید حساب کنیم. ببینید فیقوم البناء و دور، آقا این مهم بود عرض کردم، سه تا حالت اینجا میتونه با وجود بیاد. فیقوم البناء و دور، اینجا ما باید بناء رو و دور، دور جمع داره یعنی خانه ها رو، یعنی دار یعنی خانه دیگه، محل سکونت. خب چطوری باید تقویمش کنیم؟ تقویم یعنی قیمت گذاری کردن. فی ارض المتوفا، در ارض اون کسی که در زمین او کسی که مرده، زمین شوهر این زن. خب چطوری حال باید قیمت گذاری کنیم؟ قیمت گذاری ما اینطوریه، این بناء و دور رو قیمت گذاری میکنیم خالیتاً عن الارض، بدون اینکه ارزو حساب کنیم. مع خلو و لرز عرض میذاریم کنار، خود بنا و دور برام مهمه، باقیتن فیها الا ان تفنا یا تفنا. ببینید این باقیتن فیها همون قول سومی که عرض کردم، یعنی با این فرض که اینا قراره اینجا باشن ها، نه با این فرض که اینا میخوای خونه رو خراب کنی هر تیکش رو ببری یه جایی بعد در حالت خراب شدهش قیمت رو حساب کنی یا در حالت ساخته نشدهش، نه فرض باید بکنی که آقا این خونه قرار اینجا بماند تا زمانی که اصلا خراب شه، بعد اینطوری فرضش کنی، یعنی ارزش خونه رو به عنوان یه خانه حساب کنی. باقیتن فیها این دور و بنا باقیس فیها در این ارز الا ان تفنا، تا زمانی که فانی بشه، تا زمانی که از بین بره، نه اینکه شما منفصلا بری اجزا و ابعاد این خونه رو حساب کنی که قول یه عده ای باز در فقه ما. این یه تیکه، یه تیکه دیگه که مقابل قول یه عده ایه به غیر عوض علی الازهر. یه دیگه نظرشون چیه جالبه، این نظرم ببینید، اینها میگن اگر بخوایم به این خانم ارث بدیم از این زمین، یعنی اینکه یه تیکه از این زمین، یه تیکه از این خونه که مال این خانمه، این زمین رو اشغال کرده. دقت کنید، میگن وقتی که شوهر مرد، این یعنی این که یه تیکه از این خونه رو زنه اشغال، چون زمین مال زنه نیست دیگه، یه تیکه از اون چیزی که مال او اشغال کرده اینجا رو، او باید اجاره اینجا رو بده، بعد اجاره این رو کم کنیم از اون قیمت تقویمی بعد بدیم به این خانم. شهید ثانی میفهمد نه اینم غلطه، چه اجاره‌ای بده؟ خود تا زمانی که شوهرش بوده که، اونا فرضشون اینه که میگن این نازل منزله اینه که تا زمانی که مثلا شوهر بوده این تیکه مال این زنه بوده، پس مثل اینه که این زنه همواره داشته یه تیکه از این زمین رو اشغال میکرده است، بعد اجرت او رو بده، اجاره او رو بده. نه، شهید میفهمد هیچ اجاره‌ای نمیخواد. و برخی دیگه از فقها بدون اینکه چیزی کم کنید با همون مدل تقویمی که عرض کردیم پولش رو باید بدیم به این زن، به غیر عوضن، به غیر عوض، یعنی بدون اجاره، بدون اینکه اجاره بخواد کم بشه ازش، علل از هر، بر اساس ظاهرترین از قولها. خیلی خوب، دلیل شهید هم چیه؟ دلیل اون فقهایی که میگن عوض نمیخواد، چون میگن بابا زمانی که میت زنده بود اونجا که اجرت نداشت، که هنوز منتقل نشده بود ملک این زوجه، زمانی هم که مرد اند موتیهی دیگه ندارن تقسیم ارث میکنن، تا تقسیم ارث هم نشه که اون مالک نشده هنوز زن کاملا نسبت به اونجا، که لذا اصلا مسئله اجرت منتفیه. و تو تا من القیمت الربع و الثمن، داده می شود به آن زن از اون قیمت، از قیمتی که با این مدل قیمت گذاری کردیم، یک چهارم یک هشتم، حالا یک چهارم اگر ولدی باشه در بین برای میت، و یک هشتم زمان، ببخشید، یک چهارم زمانی که میت ولد نداشته باشه، یک هشتم زمانی که میت ولد داشته باشه. خب یه بحث دیگه که دوستان مطرحه در بحث ارث اینه که آیا زوجه از اشجار ارث میبره یا نه عیناً و قیمتاً. یه زمینی فرض کنید دارید، یه باغه، هزار تا درخت گردو توشه، این زن نسبتش در ارث بری با این درخت ها چی میشه؟ با ابنیه معلوم کردیم، با خدمتون که عرض کنم آلات و ادوات توی منزل معلوم کردیم، اشجار چی میشه؟ و یظهر من العباره، از عبارت شهید چی برمیاد؟ از شهید ثانی میفهمد، از عبارت شهید اول این برمیاد که انها ترس من عین الاشجار المثمره و غیرها، از عبارت این برمیاد. شهید مستثنیاتو گفت دیگه، گفت آقا چیا خدمتتون که عرض بکنم بفرمایید، زن از اونها ارث نمیبره. گفت چیاست؟ گفت یکی ارزه، درست شد؟ یکی ارزه و یکی هم ابنیه است و یکی هم آلات. حالا بعضی رو عیناً و قیمتاً ارث نمیبره، بعضی رو فقط قیمتاً ارث نمیبره، اسم اشجار رو نیوورد. لذا تا زمانی که استثناء نکرده است این داخل در همون مستثنا است. مستثنا چی بود؟ کل ما ترک میت بود و از ما ترک میت این زن عیناً و قیمتاً ارث میبرد. لذا از ظاهر عبارت شهید اینو میشه فهمید، شهید اول، که او اشجار رو هم داخل در همون کلیت ما ترک میدونه که زن عیناً و قیمتاً از اونها ارث میبره. یظهر من العباره، این از همین عبارت بالای شهید اول معلوم میشه، اینطوری ظاهر میشه که انها ترسو، که زوجه ارث میبرد، من عین الاشجار المثمره و غیرها، از عین اشجار مثمره و غیر مثمره، مطلق شجرین، هر شجری لازم نیست حتما مثمره باشه، از عینشون دعوا سر ارث بردن دیگه. بعضی چیزها رو لا عینن ولا قیمتن، بعضی چیزها رو لا عینن بل قیمتن. شجر هم عینن هم قیمتن، با عبارتی که شاید فهم. چرا؟ لعدم استثناءها، لعدم استثناء شهید ثانی چی را؟ از شجره را استثناء نکرد. لذا فتدخل اون اشجار تدخل فی عموم الارث، داخل در عموم ارث میشه. لان کل ما خرج عن المستثنا ترس من عینه که غیرها، چون هر چیزی که از مستثنا خارج بشود این خانم ارث میبرد از عین اون چیز که غیرها. من گفتم اونجا مستثنا، مستثنا مهر منظورم بود. مستثنای ما چیه؟ الا فلان و فلان و فلان. مستثنا منه چیه؟ کل ما ترک. چیزی که داخل مستثنا نیست داخل مستثنا منه دیگه، این در کل ما ترک. و کل ما ترک و زن درش چیه؟ شریک در هم عین هم، یعنی شریک در عین دیگه، دیگه قیمت به تبع عینه، قیمت به تبع عین. لذا اینجا هم شریک در اشجار باید بشه بر اساس بیان شهید ثانی. و هو احد الاقوال فی المساله، این بیان که زن از عین شجر ارث میبره یکی از اقوال. قول مقابل چیه؟ قول مقابل اینه که نه، شجر هم مثل ابنیه و آلاته، زن از عینش ارث نمیبره. این 50 تا نخلی که تو این زمینه، این 60 تا گردوی که اینجاست مالی خانم نمیشه، پولش رو باید حساب کنیم بهش بده. لذا این احد الاقواله. الا ان المصنف لا يعهد ذلك من مذهبه. شو میفهمات؟ حالا خوبه که ما از عبارت شهید اول اینو استظهار کنیم، ولی معهود نیست از مذهب شهید اول، از نگاه فقهی شهید اول که چنین فتوایی داده باشه. یعنی چی معهود؟ این در هیچ کدوم از کتاباش اینو نگفته. و انما المعروف من، بلکه نظر معروف منه و من المتأخرین و از ایشون و از متأخرین از فقها چیه؟ هرمانها من الاشجار، من عین الاشجار کل ابنیه، دون قیمتها. اینه که این خانم محروم از هرمان و زوجته، من عین الاشجار کل ابنیه، مثل ابنیه در اشجار هم این زن محروم. دون قیمتها، نه قیمت رو نه، اشجار رو باز تقویم میکنیم قیمت رو این زن میدیم. حالا و یمکن حمل الالاته الا ما یشمل الاشجار. شاید کسی اینطوری بگه، حالا این جالبه، باز ایشون یه وجهی دوباره درست میکنه که اگر فقیهی گفت آلات، از آلات بتونیم اشجار رو هم بفهمیم، یعنی در عبارت فقها آلات شامل اشجاره. بعد ایشون میفهمد مؤید ما چیه؟ مؤید ما این که شهید ثانی هم کلام شیخ طوسی اینطوری فهمیده، یعنی شیخ طوسی هم فقط از آلات اونجا آلات رو استثناء کرده، ایشون گفته منظورش از آلات اعم از آلات و اشجاره. ایشون میفهمد لذا میشه تو بیان خود شهید ثانی هم شاید بتونیم اینو بگیم، ولی آخرش تو بخش شهید بیان شهید اول، ولی آخر شهید ثانی میفهمد نه. این خیلی حمله بعیدیه، گرچه خودش این فتوا رو آخر میپذیره، این فتوا که زن از عین اشجار ارث میبره. حالا ببینید. و یمکن حمل الالات علی ما یشمل الاشجار، میتونیم حمل کنیم آلات رو برای یه معنایی که شامل اشجار هم بشه. کما حمله هو و غیره، مثل این که خود جناب شهید ثانی و غیره و غیر این شهید ثانی من الفقها، بقیه فقها، بعضی از فقها، کلام شیخ فی النهایت علی ذلک، کلام شیخ رو در کتاب نهایی شیخ طوسی همین طوری حمل کردن. یعنی ایشون رو فرموده بوده آلات، ولی اینها حمل کردن آلات رو، ولی آلات و اشجار. ما انه لم يتعرض للاشجار، با اینکه شیخ طوسی در کتاب نهایی اسم اشجار رو نیورده. لذا و جعلوا كلامه كقول المتأخرين في هرمانها من عين الأشجار حيث ذكر الآلات، و طوری تفسیر کردن کلام شیخ طوسی رو که فتواش با فتوای متأخرین یکی شده. متأخرین نظرشون چیه؟ اینه که زن هرمان دارد هم از اشجار هم از آلات. ببینید، و جعلوا، قرار دادن این فقها و شهید اول کلامه و کلام شیخ طوسی را که قول متأخرین، مانند قول متأخرین از فقها، فی هرمانها، که چی قولشون؟ در هرمان زوجه، من عین الاشجار، از عین اشجار. کی؟ حیث و ذکر الالات، حیث و ذکر شیخ طوسی چی را؟ آلات را. دوستان این که شیخ طوسی با شما در فقه همراه بشه بسیار مهمه، خیلی مهمه. به دلایل مختلف، یکیش نزدیکی به عصر معصومه، یکی بزرگی خود شیخ در فقه، و اینقدر این عظمت و بزرگی وحشتناک و زیاد بود که شما کل قرن ششم رو و پایان قرن پنجم رو زیر سلطه مطلقه شیخ طوسی میبینید، تا زمانی که ابن ادریس آمد و اصلا خلاصه ترکوند فضا رو رحمت الله علیه مجمعین، و به شدت انتقاد کرد از اتباع شیخ طوسی. آخه که چه مدل تقلید از شیخ طوسیه؟ چرا این کارو میکنید؟ چرا سازمان اجتهادو دارید از بین میبرید؟ حالا نظر ایشون بود، حالا اینکه اونم چقدر اینطوری بود یا نه کار ندارم، ولی عملا این معروفه که بعد شیخ طوسی همه مقلد او شدن، فقها مقلد او شدن. لذا شیخ طوسی خیلی مهمه دوستان در فقه، برای همینم هم این تلاش ها وجود داره که نظرش با نظری که من مثلا دارم میگم همسان باشه. این همین مسئله تو فلسفه است. ملا صدرا با تمام عظمتش بسیار براش مهمه که ابن سینا رو با خودش همراه کنه، چون ابن سینا یک قطب بزرگ در فلسفه است، خیلی بزرگ. تو اصولم هم تقریبا همینه در مورد شیخ و آخوند، تقریبا حالا اصول خیلی دیگه اعلامش زیادن در دوران منتهی به ما. در عرفان نظری همین در مورد ابن عربی صادقه. شما نمیتونی از خلاصه حیطه حکومت او در مسئله عرفان نظری به راحتی خارج بشی. بعضی ها در علوم مهمن، توی دوران متأخر هم باز آدمای مهم داره، مثلا محقق کرکی که مال قرن 11 برای شیخ انصاری مهمه، دقت دارید؟ بعد ببینیم بر اساس صناعت‌های اجتهادی بعضیا مهم میشن توی یا توی کلیت محیط فقه یا برای بعضی از فقها مهم میشن، به راحتی عبور نمیکنن ازشون. مثلا مرحوم امام نسبت به شیخ انصاری اینطور، ببین به راحتی عبور نمی، اینا مهمن، یعنی این باز اینا خودش یه چیزهایی ها که ضابطه خیلی معلومی نداره اما اثر داره توی فقه ما و تو اصول ما و تو حتی شاید فلسفه ما. خب و هو شهید ثانی میفهمد و هو این حمل آقا حمل بعید الا خلاف ظاهر، واقعا خلاف ظاهر کلام شیخ طوسیه. حتی ما هم اگه هم کنیم بیان شهید ثانی رو باز خلاف ظاهره، ولی خواهد دیگر اینطوری هم کردن دیگه. خیلی خوب، و مع ذلک با این بیانی که کردیم، با علارغم این بیانی که کردیم، یبقا فرق بین الآلات هنا و بینها فی عبارته فی الدروس و عبارت المتأخرین حیث و ضم الیها ذکر الاشجار. با تمام این احوال این ذکر آلات در اینجا و بینها و بین الآلات هنا و بینها و بین این آلات در کل، در عبارت دیگه که شهید بله اول در کتاب دروس داره و عبارت متأخرین اینجا متفاوته. چرا؟ چون اونجا تصریح کردن به الآلات و الاشیاء، حیث زمو چون زمیمه کردن، الیها الالآلات چی رو؟ ذکر الاشیاء، اشیاء رو تصریح کردن بشه. لذا اونجا دیگه منظور از آلات قطعا دیگه چیه؟ اون ظهور از کلمه آلاته که میشه چی؟ میشه ادوات ساختمان. قطعا دیگه اونجا اشیاء داخل نیست. چرا؟ چون اشیاء اصلا کنارش آوردن، لذا از آلات اشیاء فهمیده نمیشده دیگه، که کنارش اومدن اشیاء رو هم آوردن. ولی اینجا شهید ثانی فقط آلات رو آورده. حالا ما هم یه حمله میکنیم کلامشو، ولی خب این حمله ما مثل خود حمله شهید اول کلام شیخ طوسی را حملون بعیدون ان ظاهر، بعید از ظاهره. فقط ما یه قرینه اینجا داریم، اونم اینه که لم یعهد، این مطلب و این فتوا در مذهب شهید اول نبوده است، لذا اینجا بعیده که شهید اول منظورش این باشه که اون زن از اشجار از عینشون ارث میبره. خب فان المراد بالآلات فی کلامهم، منظور از آلات در کلام این فقها و شهید اول، ما هو ظاهر منها، همون معنایی که ظاهر از کلمه آلاته که چیه؟ و هی آلات البناء و دور، آلات ابنیه، ادوات ابنیه، ساختمان و دور، دور یعنی خانه ها، محل سکن ها و اینها. حالا ولو همل کلام المصنف هنا و کلام الشیخ و من تبعه الا ما یظهر من معنى الآلات و یجعل قولا برأسه کان اجود. شهید میفهمد با تمام اینها یه حرف دیگه بزنیم که مخصوصا در بیان شیخ طوسی این حرف جواب میده. حالا با اینکه لم یعهد از شهید اولها، ولی شهید اول هم میتونیم اضافه بکنیم، اونم اینه که آقا بگیم شیخ طوسی وقتی که آلات رو آورد منظورش همون ظهور کلمه آلات در ظهور خودش، آلات کجا در اشعار ظاهره که ما علیکی حمل کنیم آلات رو بر آنچه که اعم از اشعار هم هست؟ نه، آلات یعنی ادوات و آلات ساختمان، ربطی به اشعار نداره. لذا شیخ طوسی اگر فقط این رو فرموده، پس نظرش اینه که زوج از اشعار ارث میبره و شهید اول هم اینجا ظاهر کلامش، مگر اینکه بخوایم حملش کنیم، اینی که زن از اشعار ارث میبره عیناً، و ما خوبه که اینو خودش یه قولی انتخاب کنیم به عنوان یه قول رأساً. ببینید، ولو حمل کلام المصنف هنا و کلام الشیخ و من تبعه، اگر کلام مصنف در اینجا رو و کلام شیخ طوسی و تابعینش رو هم کنیم، بر چی؟ الا ما یظهر من معنی الآلات، بر همون ظاهر عرفی کلمه آلات، یعنی همون آلات البناء و دور، و یجعل قولا برأسه، اینو خودش رو یه قول قرار بدیم، کان اجود، این بهتره. حالا این قوله چی باشه؟ پرانتز حالا ببینید، فی هرمان ها من الارض مطلقاً، پس این فتوا این بشه، این بشه در مورد زن، زن از ارض مطلقاً ارث نمیبرد. مطلقاً یعنی چی؟ لا عیناً ولا قیمتاً، و من آلات البناء عیناً لا قیمتاً، از آلات بنا عیناً ارث، خدمت شما که عرض بگم، بله به نظرم اشتباه نوشته، بله بعد بنویسم من آلات البناء لا عیناً بل قیمتاً، بعد بنویسم قیمتاً لا عیناً، اشتباه نوشته اینجا دوستان، چون قیمتاً که ارث میبرد که، از آلات بنا عیناً ارث نمیبرد. دقت کردید؟ این اگر کتاب شما هم نوشته و من آلات البناء عیناً لا قیمتاً، این غلطه، من آلات البناء قیمتاً لا عیناً، بعد این باشه اصلاحش کنید. و ارث ها من الشجره که غیره ها، و ارث ببرد این زن از درختان که غیره ها، مثل بقیه درخت، مثل بقیه ارث، از که غیر الشجر و اشجار، بقیه ما ترک میت. آقا تو بقیه ما ترک میت، میت یه ماشین داره، زنه تو عین شریک میشه، نه در قیمتش. حالا دوستان اینا هم ثمره داره بعدنها. چرا ثمره داره؟ کسی که تو عین شریک میشه، او وقت حق شفعه براش به وجود میاد، دیگه بقیه شرکا نمیتونن راحت بفروشن اون زمین رو یا اون خانه رو یا اون ماشین رو یا هر چی رو. لذا این که تو در عین شریک بشی یه مطلب بالاتری از این که از تا این که در قیمت شریک بشی. لذا شاید میفهمد این خودش رو یه قولا برأسه قرار بدیم که زن از ارض مطلقا ارث نمیبرد، از آلات قیمتا ارث میبرد عیناً نمیبرد، از شجر ارث میبرد عیناً، تمام شد. که غیرها، مثل غیر شجر، منال چی؟ من ما ترک میت. خیلی خوب، اگه اینو بگیم کان اجود، این بهتره. و حالا دیگه قول مختار شهید ثانی، بله نصوص صحیحه و غیرها، بلکه نصوص صحیحه و حتی اونایی که لزوماً عنوان صحیحه برشون صادق نیست، روایات حسنه باشن و موثقه باشن، دالتون علیه، داله بر همین قولی هن که الان آخر گفتیم، اکثر من دلالتها علی القول المشهور بین المتأخرین، دلالت این قول در روایات بیشتر از قول متأخرین. متأخرین چی میگن؟ میگن زن در شجر هم بفرمایید عیناً ارث نمیبرد. شهید ثانی میگه نه، میگه هم خوبه که کلام شیخ طوسی، ببین شیخ طوسی با خودش همراه کرد، خیلی مهم شد. ببین شهید اول رو همراه بکنه اینجا یا نه خیلی مهم نیست، چون شهید اول تو کتابه دیگه اش تصریح به این کرده که زن از شجر ارث نمیبره. خب یعنی خود شهید اول یه فتوا نداره اینجا، یعنی حتی اگر اینجا رو بخوایم بماسونیم که واقعا هم سخته ها، یعنی وقتی قرینه جدی داریم اونور که شهید اول میگه که از شجر ارث نمیبرد عیناً زوجه، اینجا هم اسمشو نیاورده، فقط داریم از خلاصه اطلاق این مثلا بیان شهید اول استفاده میکنیم، حالا شاید هم بشه حملش کرد، ولی خب یه چیزه. اما شیخ طوسی مهمه، ظاهر عبارت شیخ طوسی میگه چی؟ میگه از آلات فقط محروم میشود، بقیه رو نه، بقیه چیه؟ شجر، شجر از عینش هم ارث میبره. دوستان شیخ طوسی خیلی مهمه، صدوق باز مهمتره، چون نزدیکتر از یه جهاتی، اصلا قولش انگار روایته. مثلا کتابایش که اصلا اساسا ربایی نوشته شده، فقه ربایی، خود شیخ طوسی هم کتاب فقه ربایی داره، فقه استدلالی هم داره. شیخ طوسی هم خیلی مهمه چون نزدیکه به اون دوران، لذا اگه ما شیخ طوسی رو با خودمون همراه بکنیم که شیخ طوسی هم شجر رو ذکر نکرده، یعنی شجر رو هم قائل بوده که ارث کامل میبره زن ازش، با اینکه روایات دیگری هم در اینجا داشتیم، این خیلی امتیازه برای فتوای فقهی ما. خیلی و شهید میفهمد بر اینجا روایات متعددن مختلفن، اما روایاتی که دال بر این قولمان ظاهرترن، عدلن نسبت به اقوال دیگری که در اینجا وجود دارد. خیلی خوب، یه دو تا فرع دیگه مونده، انشاءالله اینا رو جلسه بعد عرض خواهم کرد. برکت صلوات و محمد و آل محمد.